أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. وهم بخانم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه بعد از غدیر مکرر در مکرر سعی در تبیین جایگاه و مقام امامت داشتند. مسئله امامت برای مردم مسبوق به سابقه نبود و نگاه مردم هم این بود که الان پیغمبر حکومتی تشکیل دادن و قراره که یک نفر جانشین پیغمبر بشه تا حکومت پیغمبر را اداره کنه، و آروم آروم نگاه مردم به حتی حکومت خود پیغمبر هم نگاه به یک مسئله سیاسی بود و قطعا و یقینا هم تو ذهنشون اینه که هر که جانشین پیغمبر میشه درسته که قراره مسائل مردم جواب بده، ولی پیغمبر مطالب رو گفتن دیگه. حالا به ذهنشون هم شاید نمیومد، سطح فکرشون هم نبود که قراره مثلا غوامزی وجود داشته باشه. از همون زمان مخالفت های با پیغمبر شروع شد و هی اصرار داشتن که بین مردم مسئله رو کاملا سیاسی جلوه بدن. به جایی که مسئله دینی باشه و به خاطر احکام و قواعد دین سیاسی هم باشه، یعنی سیاستش به خاطر احکام دین باشه، سیاستش مبتنی بر احکام دین باشه، حکومت داریش مبتنی بر احکام دین باشه، به جای که اینجوری باشه آروم آروم هی جلوه دادن که نه، این مسئله یک مسئله کاملا سیاسی است. و میدونی از کجا شروع کردن؟ از همون جریانی که اونایی که دیشب بودم عرض کردم که کنار بستر پیغمبر گفتن حسبنا کتاب الله، ما کتاب خدا داریم. وقتی کتاب خدا رو داریم که دیگه کار چیزی نداریم. یعنی هر جا که دین باید پاش در میون باشه کتاب خدا هست، پس ما یه آدمی احتیاج نداریم که این آدم بیاد و پاسخگوی مسائل ما باشه، قرآن هست. اینقدر تو این قصه پیش اومدن این حسبنا کتاب الله رو اینقدر پیش اومدن که گفتن حتی دیگه به کلمات پیغمبر هم نیازی نداریم، کلمات پیغمبر کارش نداریم دیگه، چه برسه به این که یه آدمی باشه این آدم بیاد بخواد قرآن را تبیین کنه، مثلا دین رو تفسیر، کارش نداریم، حسبنا کتاب الله. خب بعد حکومت رو از دست امیرالمومنین گرفتن. وقتی حکومت رو از دست امیرالمومنین گرفتن، آدمایی که بر مسند حکومت و خلافت میشینن هیچ کدومشون جلوه های دینی تام و تمامی ندارن. خود خلیفه اول که میگفت انلی شیطانون، من یه شیطانی دارم یعترینی که من رو فریفته میکنه، که من رو فریب میده، من رو گول میزنه. خود خلیفه داره میگه، دل میدید؟ عمر بالا منبر بود، یه بنده خدای مسئله پرسید، مسئله رو جواب داد، یه خانمی از پشت پرده صدا بلند کرد، آی چی میگی؟ چرا غلط میگی؟ پیغمبر که اینجوری نگفتن. گفت که زنان پشت پرده از ما فقیه‌ترن، زنان پشت پرده از ما بیشتر میدانند. حدیث پیغمبرم که گفتن خونده نشه. یعنی کاملا حکومت را بعد از پیامبر از جلوه دینی بردنش به سمت قصه کاملا سیاسی، حکومتداری سیاسی. سبحان الله. اهل حل و عقد هم که به قول خودشون، یعنی بزرگان قوم هم که به قول خودشون گفتن که حکومت کی باشه رئیسش، یعنی کاملا از اصل مسئله دین و دینداری کاملا فاصله گرفت، کاملا تبدیل شد به حکومت داری. و هرچه هم از زمان پیغمبر فاصله گرفت، جلوه های دینیش هم، حالا اوائل مثلا ظواهر نگه داشته می شد، هرچه اون طرف در رفت جلوه های دینیش کم شد، جلوه های دینیش کم شد. اوجش مال قصه زمان عثمانه که اینقدر جلوه های دینی کم شد دیگه داد مردم در اومد، دیگه سر صدا مردم در اومد و خود مردم ریختن عثمان رو کشتن. مردم چشمشون رو باز کردن دیدن که اموال همینطور داره چپاول میشه، از خلافت آروم آروم حکومت داره تبدیل میشه به سلطنت. خیش و قوما، راندخارها، نزدیکان، مواجب بگیرها به خاطر ظلم هایی که شده اینا هی دارن رو میشن. عجب. کلن قصه خوب گوش کنیم. من بینیم الان از این مطالب دارم میگم یه هدفی دارم، نمیخوام تاریخ بگم، میخوام یه نتیجه گیری بکنم. ذهن مردم کلن تغییر کرده. نگاه مردم، گوش کن، نگاه مردم به قصه خلافت نگاه 100% حکومت داری و سیاسی صرفه، اونم سیاست بر مبنای فهم خلفا، گوش کن، نه سیاست بر مبنای دستور الله. خب چه نتیجه‌ای داره؟ نتیجهش این میشه که نگاه مردم کلن تغییر کرده. هر کی جانشین پیغمبره آدم خوبیه دیگه، حالا باید هم اطاعتش کنن، او هم هرچی فهمید ولو غلطه باید اطاعتش کنی. قصه سیاسیه. حالا بعد 25 سال خونه نشینی امیرالمومنین اومدن گفتن یا علی الان شما باید حکومت به دست بگیری. تو اون خطبه معروفشون امیرالمومنین فرمودن اینقدر جمعیتی که اومدن از من بیعت بگیرن، بذار اینجوری بگم، اومدن با من بیعت کنن، اینقدر جمعیت زیاده که نزدیک بود حسن و حسین من تو جمعیت تلف بشن. حسن و حسینی که بیش از 30 سال دارن، ببین چه جمعیتی آمده. منتها این سیل جمعیتی که آمده 99%شون تحت هیچ شرایطی نگاهشون به خلافت، اون نگاهی که پیغمبر تبیین کرده نیست. یعنی جایگاه خلافت رو 100% جایگاه سیاسی میبینن. دیگه نگاهشون به خلافت ولی الله و حجت الله و لنگر زمین و آسمان و اعلم ناس و معصوم از خطا و اشتباه نیست. اینایی که اومدن در خونه امیرالمومنین، کسی اشتباه نکنه، اینا که شیعه نبودن، اینا که حتی محبین خاص امیرالمومنین نبودن. پس اینا کیان اومدن؟ اینا مردمان جامعه ان که نگاه میکنن خلافت و حکومت دست عثمان بوده و عثمان آدمی بوده که دوستانش و اقوامش رو بسیار بها داده و اینا چپاول اموال کردن، غارت اموال بیت المال کردن و ظلم کردن. هر که رو هر جا به عنوان حاکم گذاشته ظلم کرده به مردم. آقا الان مردم تنگ اومدن عثمان رو کشتن. حالا فکرش میکنن آقا کی بذاریم حکومت دستش بدیم که اموال ما رو چپاول نکنه، ظلم نکنه؟ میگن هیچ کی بهتر از علی ابن ابی طالب نیست. کسی نگه اینا شیعن، اینا مثلا یه چرخشی کردن و یک دفعه نظرها عوض شده و نگاه ها عوض شده و الان میگن آقا ما اشتباه کردیم و علی ابن ابی طالب تو از طرف خدا امامی، تو همون آدمی هستی که پیغمبر فرمود خداوند تبارک و تعالی بهم گفت بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ولایت علی را بگو که اگر نگویی رسالت تو تکمیل نشده، اصلا رسالتت رو زمین مونده، اصلا این حرفا نیست. کسی اشتباه نکنه یه وقت بگه ولی مردم توبه کار شدن گفتن یا علی تو خلیفه اولی، ما اشتباه کردیم، غلط کردیم که گفتیم که خلیفه اول و دوم و سوم بعد شما. ابدا ابدا میگن یا علی تو خلیفه چهارم، ضمن احترام به خلیفه اول و دوم، و خیلی ها میگفتن احترام به خلیفه سوم، و اونایی که میگفتن یا علی تو بیا بشین بر مسند خلافت، خب حالا خلیفه سوم خلیفه سوم بود، احترامش نداشتیم و کشمش، ولی خلیفه سوم بود، منصوب از شورای شش نفره، و شورای شش نفره هم جوری طراحی شده بود که الا عثمان توش در نیاد که حالا این سخن بگذار تا وقت دیگر، یا علی تو خلیفه چهارم، و یا علی تو هم عرض باقیات دیگه ای، یعنی تازه هنوز یه قدم هم تو رو پایین تر میدونیم، هنوز یه قدم تو رو پایین تر از شیخین میدونیم. شیخین یعنی که یعنی ابوبکر و عمر، تو هنوز تازه رتبه بعد از اوی، ولی حکومت به دستت میدیم. چرا؟ چون تو آدم عادلی هستی. حکومت دست تو میدیم. چرا؟ چون آدم فاسقی نیستی. حکومت دست تو میدیم چون آدم چپاولگری نیستی. حکومت دستت میدیم چون تو مورد اعتماد پیغمبر بودی، ولی خلیفه چهارمی. اینا که دارم میگم مهمه، دونه دونه کلمه های من رو گوش کنید با دقت. اینا همون مردم هایین که امیرالمومنین براشون گفت مردم من از طرف خودم دارم میگم من خلافت را قبول نمی کنم. خلافت که امیرالمومنین خلیفه هستن، حکومت را قبول نمی کنم. اصرار کردن امیرالمومنین، گفتن من قبول نمیکنم چون شما رو یاری نمیکنید. گفتن تعهد میدیم که یاری کنیم، تعهد میدیم که یاری کنیم. آقا فهمیدن که من قبول نمیکنم، اصرار کردن تو امیرالمومنین قبول کردن. فرمان شما نمیتونید با من طاقت بیارید. میدونید چرا نمیتونن با امیرالمومنین طاقت بیارن؟ چون امیرالمومنین امام حجت خداست، باید حکم خدا را رو زمین اجرا کنه. کسی که امامه نباید ملاحظات سیاسی مرسوم و متداول رو داشته باشه. دل میدی؟ من آقا فرض کن الان مثلا یه قدرتی به دست میگیرم، بعد مردم میگن آقا رسم همچو کاری بکنی، بگیم حالا رسم خیلی حالا ولش کن بزن این کار میکنی ولش کن، ولی امیرالمومنین من قبل الله، من قبل الله امامه، امام حجت خداست، قرار نیست حرف مردم رو گوش کنه، اون حرف خدا رو گوش کنه. امیرالمومنین میبینن مردم اینجوری قبولشون ندارن، مردم میگن یا علی تو باید حکومت کنی طبق رسم و رسومی که جا افتاده، و علی هم میگه من حکومت میکنم طبق دستور خدا. خب تعارض میشه دیگه، مشکل پیش میاد، مشکل پیش میاد، کمایی که مشکل پیش اومد از همون اولش، هم مشکل پیش اومد از همون اولش. اولین ماه رمضان، اینو قبلا هم براتون گفتم، اولین ماه مبارک رمضان حکومت امیرالمومنین بود، امیرالمومنین تو خونه بودن، مردم هی میفرستن دنبال علی یا علی بیا نماز جماعت. آقا فهمیدم من که نماز مغرب عشا جماعت خوندیم برگشتم خونه، نه نمازای مستحبی رو بیا جماعت بخونیم. آقا فهمیدن نمازای مستحبی که پیغمبر ممنوع کردن جماعت بخونیم، مگه یادتون نیست اون شب ماه مبارک رمضان که پیغمبر رفت مسجد نماز بخونه، بعد نماز عشاء رفت نمازای مستحبی بخونه پیغمبر عبادت کنه، اومدید پشت سر پیغمبر وایسادید نماز خوندن، آقا بلند شدن رفتن یه جای دیگه، گفتن نماز مستحبی نباید جماعت بخونن، بعد رفتید اونجا دوباره پشت سر پیغمبر یه عده جدید اومدن رفتن نماز. اون شب پیغمبر کلا رفتن خونه، فردا هم برای مردم گفتن مردم نماز جماعت مستحبی نداری، این نمازهای شبهای ماه مبارک رمضان نمیشه جماعت بخونه. خلیفه اولم طبق سنت پیغمبر عمل کرد، خلیفه دوم یه شب اومد مسجد دید یکی در حال قنوت، یکی در حال رکوع، یکی در حال سجود، یکی در حال قعود، یکی داره تشهد میخونه، یکی داره خلاصه هر کی یه حالیه، گفت من نمیپسندم. عجب، خدا اینجوری پسندیده، پیغمبر خدا اینجوری پسندیده. او گفت من نمیپسندم، یالا صف وایسید نماز جماعت بخونیم، نماز رو جماعتش کرد، مردم مجبورم الان هنوزم که هنوز این نماز رو جماعت میخونن. امیرالمومنین فرمود این بدعته، من این کارو نمیکنم. آقا تو مسجد یه دفعه صدا بلند شد، شعار میدادن وا عمرا وا
واو عمر
ای داد عمر کجایی ببینین که علی گوش حرف نمیکنه. ها عجب. پس دیده مردم به امیرالمومنین اینه. بله اگه دیده مردم به امیرالمومنین این نبود که روز جنگ صفین تا قرآن ها سر نیزه نمیرفت نمیگفتن یا علی الان سرت میبریم، یا الله بگو که مالک اشتر برگرده. ای علی میگه مردم گوش حرف اینا نکنین، فریبه. بابا من علی ابن ابی طالبم، من خلیفه بلافاصله پیغمبرم، قرآن ناطق. بابا این قرآن ناطق چی چیه؟ اینا چی چیه میگی علی؟ ها علیکم السلام. اصلا امیرالمومنین بعضی پیشگویی ها میکردن، اینا مسخره شون میکردن. ما یه آدمی داریم به اسم حرسمه که میگه تو جنگ صفین تو کربلا بود، جزء لشکر عمر سعد، میگه من تو جنگ صفین تو لشکر علی بودم، امیرالمومنین گفتن که رفتیم با هم دیگه ببریم یه جای کارت دارم، با هم دیگه رفتیم رسیدیم به یه بیابونی، امیرالمومنین خم شدن، خاک این زمینو برداشتن گفتن خوش به حالت ای خاک. بعد گفتن اینجا مدفن اولیاء خدا خواهد شد. اونا گفتن چی میگه؟ هر سمه میگه گفتم چی میگی؟ گفتن اینجا مدفن اولیاء خدا خواهد شد. گفت روزی که رفتم خونه بعد جنگ به خانمم گفتم علی هر روی پیشگویی جدید میخواه بکنه، هی میخواه بگه من چیزی بلدم. 20 و چند سال بعدش تو جنگ کربلای امام حسین تو لشکر عمر سعد نشسته و یه دفعه اون قصه یادش اومد سرزمین کربلا، همون سرزمینی که امیرالمومنین فرمودن خوش به حالت ای خاک اینجا مدفن اولیاء خدا خواهد شد. مسخره میکردن امیرالمومنینو. چرا؟ چون امیرالمومنینو یه انسان عادی میبینن، امیرالمومنینو یه انسان عادی میبینن در حد یه رئیس حکومت، در حد یه انسان سیاسی. یعنی یه نکته داخل پرانتز بگم، من نمیخوام بگم که امیرالمومنین سیاسی نبودا، چرا؟ منتها سیاستی که بر مبنای دین است، حکومت داری که بر مبنای اسلام نام محمدی است. نمیدید؟ خوب هم صدون جمع کنید. این ندید مداد و بخورا کی مسئوله؟ این آب جوشنا توش گلاب ریختن، این صدا مداد و هم بیره بند خدا حواست دماش یک تا دیگه سلامات هم ببینید. خیلی خوب اینم باشه پیام بازرگانی چون خیلی خوب یک تا دیگه سلامات هم بفرست. خوب عنایت کنید. نگاه مردم به امیرالمومنین اینجوریه. بعد امیرالمومنین اینقدر تلاش کردن، اینقدر سخنرانی کردن، اینقدر مردم ها رو آدم های مستعد و کشوندن کنار حرف زدن، ولی خب 4 سال و 5 ماهی که آقا حکومت دارن میکنن، 4 سال و 5 ماه 3 تا جنگ بزرگ برای علی درست کردن. میگه آقا چقدر وقت دارن که آدم تربیت کنن؟ همش درگیرن، هی منازعات درست میشه، هی گرفتاری ها درست میشه. اما تو همین زمان امیرالمومنین یه عده ای رو تربیت کردن، کما اینکه تو اون 25 سال هم امیرالمومنین یه عده ای تربیت کرده بودن و، ولی اینا تعدادشون خیلی اندک بود. امثال مالک اشتر رو آقا تو همون 25 ساله به قول ما خونه نشین تربیت کرده بودن و. اینا رو همون وقت تربیت کرده، ولی تعدادشون کم بود، تعداد اندک بود. به علاوه یه عده‌ای هم تازه تربیت شده بودن، بصیرت کافی نداشتن، فهم درسته از حقایق نداشتن، حاضرم نبودن بعضی هاشون بیان، وقتم نبود، اونام حاضر نشدن بیان بیشینن با دقت و مداقه مطلب رو یاد بگیرن، ولایت رو درست نفهمیدن. خیلی خوب، حالا امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلین به شهادت رسید، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم علی را به عنوان ولی خدا قبول ندارن. مردمانی هم که هستند علی را امام می دانند، تعدادشون بسیار اندک است، سطح اطلاعاتشون هم اطلاعات عالی نیست. اونایی که اطلاعات عالی دارن خیلی کمن، خیلی اندکن. حالا شد زمان امامت امام حسن علیه السلام، شد امامت امام حسن. مردم با کی امام حسن با کی مواجهن؟ امام حسن با مردمان زیادی مواجهن که اصلا ایشون رو به عنوان حجت الله قبول ندارن. میگن حسن ابن علی خلیفه پنجم است. حسن ابن علی خلیفه پنجم است. خب حال امام حسن رو چیکار کنن؟ الان امام حسن به مردم گفتن مردم من حکومت را، حکومت معاویه را قبول ندارم و معاویه هم حرکت کرده داره میاد، مردم بیایید با معاویه بجنگیم. مردم هم حال و حوصله جنگیدن ندارن، سه تا جنگ بزرگ تازه پشت سر گذاشتن. امام حسن هم دیدن چاره ای نیست، اگر لشکر آماده نکنن قرار معاویه بیاد و لشکرشون بیاد و مردم رو تارمار کنه، یا باید قدرت رو تحویل بدن. همینجوری که قرار نیست امام قدرت رو تحویل بدن، فرمودن آماده شید برای جنگ. آماده شدن برای جنگ، برای جنگ آماده شدن، لباس رزم امام پوشیدن، میدان جنگ رفتن، لشکر جمع شد، فرماندهان لشکر رو امام آماده کردن. اما وقتی تو کارزار و تو میدان جنگ اومدن، وقتی وارد عرصه جنگ شدن، با یه عده‌ای مواجهن امام که بصیرت ندارن. اصحاب خود امامن ولی بصیرت ندارن. حالشون نمیشه که وقتی کسی شد امام و حجت الله، حجت خدا لنگر زمین و آسمان، یعنی نماینده خدا رو زمین، یعنی هرچی نماینده خدا رو زمین گفت با تو طابق النعل به نعل اطاعت کنی. امام حسن داشتن وضو میگرفتن، یه آقای اسمش ابو سعید عقیسا از اون دور سوار بود میومد، امام سلامش کردن، امام سلامش کردن. این هم تو که داشت میومد گفت که سلام علیکم یا مذل المؤمنین، سلام علیکمشو بلند گفت، یا مذل المؤمنینشو آروم گفت، غرغر کرد به قول خودمون. فکر کرد امام نفهمیدن، از اسبش پیاده شد، اسب یه جایی بست، اومد پیش آقا و اول پرسید آقا چطورید؟ اول دو خوبه؟ حالا تو دلش هم داره با عصبانیت با غیظ نگاه امام میکنه، تو دلش هم از دست امام عصبانیه به قول خودمون. امام فرمودن آقای ابو سعیدی سوال ازت بپرسم، بفهمید آقا؟ گفتن آیا من امام هستم؟ گفت بله بله، شما امامید، شما امام دومید، من شیعه هم معتقدم، آخوندان امام اول بودن، شما امام دومید. این آدمی که میگه سلام بر تو ای خار کننده مؤمنا، از اون دسته اکثریت نیست که میگن تو خلیفه پنجمی، این میگه تو خلیفه پیغمبری از طرف خدا دوم، امام دومی. گفتن که آیا خدا من رو امام قرار نداده؟ چرا چرا خدا گفته شما امامید؟ رأی گیری که نمیشه بکنن، امامید شما. فهمودن که آیا خداوند تبارک و تعالی اطاعت مرا واجب نکرده؟ گفت چرا، اطاعت شما واجبه. فرمودن اگه اطاعت من واجبه، اگه خدا اطاعت منو واجب کرده، اگه من امام بر تو هستم، پس دیگه اعتراض چیه؟ یعنی چه که اعتراض میکنی؟ وقتی خدا میگه از من اطاعت کنی بیچون و چرا، وقتی من امامم از طرف خدا، وقتی من علمم از علم خداست، وقتی من وصل به الله هم، که دیگه یا مذل المؤمنین معنا نداره. مذل المؤمنین وقتی معنا داره که من یه آدم عادی باشم و یه تصمیمی از طرف خودم گرفته باشم و علم کامل نداشته باشم و حجت خدا نباشم و لنگر زمین و آسمان نباشم. ولی وقتی من امامم و حجت خدام و واجب الاطاعه هستم، دیگه این حرفا معنا نداره. امام میبینن این یارشونه، امامشون میدونه، ولی بصیرت نداره، فهم درست از مسئله نداره. میگه آقا شما خیلی خوب هستید ولی اشتباه کردید. کما اینکه مثلا امثال مختار میگفتن آقا تو استراتژی نظامی داره اشتباه میکنه. حالا من حالا استراتژی نظامی اشتباه کرده، حالیش نمیشه که بابا این مگه امام نیست؟ یه خورده فکر کن تو مجموعه اطلاعات را داری ولی بصیرت نداری، اهل فکر و اندیشه نیستی، اهل دقت نیستی، اهل فکر نیستی. چون بصیرت نداری به امام میگی تو اشتباه میکنی، به امام میگی تو خطا میکنی، سر جا خودش امام رو یاری نمیکنی، حجت خدا میشه تنها، تنها تر از هر امامی. ما تنها تر از امام حسن علیه السلام ما نداریم در تاریخ، نداریم تنها تر از امام حسن. یعنی امیرالمومنین هم که تو اون 25 سال دوره تنهایی سخت گذروندن، بعدش حداقل آخه یه عده‌ای یار و یاور داشتن، حکومت دستشون بود. تنها تر از امام حسن من تو طول تاریخ ندیدم. من اینو گاهی وقتا دیگه هم برای رفقایی که جلسات گاهی وقتا اومدیم عرض کردم، 10 سال امام حسن امام بودن، 10 سال، 10 سال امام بودن. شما بخوای مجموعه اون چه درباره امام حسن اطلاعات جمع، غیر از اون 6 ماه قیامشون ها، مجموعه اطلاعات رو جمع کنی زوری یه جلد کتاب میشه، اونم کلی شرحش بدی و توضیح بدی. یعنی چه؟ یعنی امام این اندازه کسی رو نداره که اینا جمع بشن، کلمات امامو بنویسن، از امام سوال کنن، یادگاری از امام بمونه. بصیرت نیست. وقتی بصیرت نی، اون وقت حجت خدا میشه تنها. وقتی بصیرت نی، اون وقت تو جلسه ای که امام حسن نشستن روبروی معاویه و میخوان صلحنامه را امضا کنن و مفاد صلحنامه را که 100% به نفع اسلام و به نفع شیعه بود و به نفع امام حسن بود امضا کنن، ها، تو اون جلسه ای که مغیره نشسته، تو اون جلسه ای که این رفیقای معاویه، این مشرکان نشستن، تو این جلسه ای که کینه توزای نسبت به علی نشستن، که تو همون جلسه جلو امام حسن چقدر به امیرالمومنین اینا توهین کردن، حرف زشت و سخیف گفتن درباره امیرالمومنین، تو این جلسه که دشمن تمام ابزار دشمنی خودشو داره، تمام قامت اومده جلو، یکی از بهترین یاران امام حسنه. خب وقتی شما ببین یه بزرگی تو یک منازعه ای قراره صلحنامه امضا کنه، همراه خودش که یاران دست دهمشو نمیبره دیگه، اصلی‌ها رو میبره. امام حسن یکی از مهمترین ها رو بردن همراه خودشون، نشسته کنار امام، امام اومدن صلحنامه رو امضا کنن، گفت ای کاش خدای ما رو ببخش. من چند بار این فراز تاریخ رو رفقا دوباره از نو رفتم خوندم، نکنه من بعد فهمیدم، نکنه من بعد متوجه شدم، ای کاش همین جوری بود، ای کاش من بعد متوجه شده بودم. چند بار دوباره از نو نگاه کردم، رو کرد به امام حسن تو همین جلسه جلو معاویه، گفت کاش که مرده بودی، کاش که کور شده بودی، تو این جلسه نیومدی. به نظر من این جمله رو گوش کردید، بعدش برید خونه یه جای خلوتی پیدا کنید، های های برای قربت امام حسن گریه کنید. خیلی جمله عجیبیه دیگه، غریبی از این بالاتر. این کیه؟ این آدم از نزدیکترین اصحاب امیرالمومنین و نزدیکترین اصحاب امام حسن. خب چه مرگشه که اینجوری حرف میزنه؟ برای چی اینجوری گفتی برای امام؟ خب بصیرت نداره، میگه امام داره اشتباه میکنه. حالا از همون آدم بپرس آقا کیه؟ امام حسن. امام چندم؟ امام دومه. کی گفته امام باشه؟ خدا. تو در مقابل او چه وظیفه ای داری؟ من باید اطاعتش کنم، هر چی میگه باید اطاعتش کنم. پس چرا میگی اشتباه کرده؟ بصیرت نیست، اندیشه نیست. خب حالا بذار یه چیز دیگه هم بگیم، علاوه از این که یاران امام بصیرت نداشتن، بذار یه کلمه هم بگم بعدش این نکته دوم عرض کنم. وقتی قصه امام حسن رو آدم نگاه میکنه، غریبی امام حسن رو نگاه میکنه آدم، اون وقت یادش این حدیث پیغمبر میاد. وقتی قربت امام حسن بین یاران خودشون میبینه، آدم یادش این حدیث پیغمبر میاد که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلی. اگه امام زمان تو درست نشناسی، اگه دقت نکنی، اگه فهم درست نداشته باشی از امام زمانه، تو مثل اینه که اصلا دوره جاهلیت مردی. یعنی چه؟ یعنی کافر مردی، مشرک مردی، اصلا اسلامت قبول نیست. اسلامت قبول نیست. چرا؟ چون همراهی حجت خدا نمی‌کنی، حجت خدا رو غریب می‌زنی، حجت خدا رو زمین می‌زنی، آبروی حجت خدا رو جلو دشمن می‌بری. وقتی اون جمله رو گفت جلو امام حسن، جمله رو گفت جلو معاویه، می‌دونی چطور شد؟ ها راوی روایت میگه من نگام افتاد تو صورت آقادم، اینقدر آقا جلو دشمن خجالت کشید، اینقدر آقا شرمنده شد. حالا نکته دوم، آقایون بعضی ها بودن امام حسن را میشناختن، خوب هم میشناختن، شک هم نداشتن که این آقا امام است، شک هم نداشتن که این آقا از طرف خدا امام است، شک هم نداشتن که این آقا واجب الاطاعه است، بازم یاریش نکرد. بله، تازه لشکرشو زدن زمین، نه تنها که یاری نکردن بلکه لطمه زدن، مثل کی؟ مثل ابن عباس که فرمانده لشکر امام حسن. چرا رفت؟ به خاطر دنیا. میدونه امام حسن کیان ولی میره. چرا؟ به خاطر دنیا. معاویه وعده داد 1,000,000 سکه میدم، 1,000,000 سکه، نصفشو اول تحویل گرفت، قبوله، رسید کرد، حالا نصف دیگرش هم بعدش آقا لشکر رو ترک کرد. کاش که فقط خودش رفته بود. 8,000 نفر لشکر امام حسن رو رها کرد، پشت سرش رفتن، شبونه رفتن. و اصلا خود همین رفتن اینا باعث شد که تو لشکرگاه امام حسن آشوب شد، جنگ شد. مردمایی که اومده بودن برای جنگ، اینا خود امام حسن امام نمیدونستن، گفتن اومدیم جنگ، غنیمتی چیزی گیرمون بیاد، فرمانده خود جا گذاشته رفته، فرمانده بعدی هم معلوم نی خوب باشه خوب نباشه. ریختن هرچی تو خیمه ها بو غارت کردن، خاک بر سرش، دزدیدن. امام مشغول نماز بودن، یه عبار دوش آقا بود روی فرش کوچکی وایستدن نماز میخوندن، یکی اومد عبای آقا رو گرفت کشید از رو دوش امام برد، یکی دیگه گفت فرش خوبی زیر پاهاشه، امام داشتن نماز میخوندن چنان فرش از زیر پای امام کشید. امام زمان معذرت میخواد، امام زمان ببخشید، امام زمان آقا معذرت، امام زمان آقا ببخشید. همینجوری ما این رو همینجور میگیم رد میشیم، چنونی فرش رو از زیر پای امام حسن کشید، امام حسن با صورت به زمین افتاد. بعدم امام سوار بر اسبشون شدن، بخوان لشکر رو جمع کنن، جراح ابن سنان اومد راهو بر آقا بست، یه عصا دستش، هیچ کی نفهمید این حرومزاده چی کار میخواد بکنه. شروع کرد با امام حرف زدن، تندی، درشتی، بی‌حیایی. یه دفعه این عصا رو حرکت داد، این چوبه عصا غلاف شمشیر و تیغ بود، تیغو کشید، چنان ضربه ای به پای امام زد، رون پای امام شکافت که اصلا کلان امام بستری شدن. چه اتفاقی میفته؟ همینه دیگه، حجت خدا میشه تنها. خب چیکار بکنیم که حجت خدا الان تنها نشه؟ دو تا کار لازمه. یک، بصیرت کافی پیدا کنیم، امام شناسیمون رو کامل کنیم، امام شناسی کامل کنیم با فهم درست، با بصیرت درست. این یک. دو، دنیا طلبی رو بذاریم کنار. اگه دنیا طلبی رو نتونیم بذاریم کنار، بدبخت روزگاریم، بیچاره میشیم، له میشیم، نابود میشیم. دنیا طلبی. الان شما تو زمانه خودمون نگاه کنید، حجت خدا و ولی خدا رو شما کار نداشته باشید، نایب حجت خدا، ولی یه فقیه رو نگاه کنید. بعضی ها هستن میگن بله آقا خیلی خوبه، ما مقلد حضرت آقاییم. میگم من مقلد آقا هستم، ولی اینجا آقا اشتباه کرده. چه اشتباهی؟ نه آقا اشتباه کرده، بصیرت نداره، حالیش نمیشه. بابا داری آب به آسیاب دشمن میریزی، تو دل مشرکین رو داری شاد میکنی. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، تو داری دل شاد، دل ببخشید سرسخت‌ترین دشمنان اسلام را که صهیونیست ها هستن شاد میکنی با این حرفات. چیکار میکنی؟ ولی یه زمان از تو طلب کمک کرده، ولی یه زمان میگه تو میدان باش، تو رفتی یه گوشه خزیدی، بعدم میگی ولی یه زمان اشتباه کرده که گفته آقای فلانی بد کرده. بصیرت ندارن. یه دم هستن چرا میفهمه حالشون میشه، ولی دنیا طلبن، دنیا طلبن، بخوان همراهی آقا کنن که دیگه نمیتونن میلیارد میلیارد ببرن خودشونو خیش و قومهاشونو نزدیک کنشون. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله. جوده خدا لعنتش کنه، عجب خانواده پلیدی بودن، اصلا کلن خانواده امام کش، کلن خانواده شون امام کش بود. باباش اشعث ابن قیس جزء قاتلان امیر المؤمنین، جوده هم که امام حسن رو کش، یه برادرم داره اون هم جزء قاتلان امام حسین تو صحرای کربلا. خونواده خونواده امام کشن. یه زنی اومد پیش جوده، جاسوس معاویه است، گفت جوده تو نمیخوای ملکه بشی؟ من ملکه بشم؟ ملکه چجوری من میتونم ملکه بشم؟ گفت خب اگه زن یزید بشی میشی ملکه. گفت من که شوهر دارم. گفت خب یه کاری کن شوهر نداشته باشی. گفت حسن ابن علی من رو طلاق نمیده، این قضیتش کردم من رو طلاق نداده، بعدم طلاقم نمیده. گفت خب یه کاری بکن که حسن ابن علی نباشه. گفت خجالت بکش، یعنی میگی شوهرم رو بکشم؟ گفت گاهی وقتا چاره ای نیست، آدم برای که به آرزوهاش برسه باید کارایی بکنه. گفت جاسوسه و رفت دو سه روز صبر کرد، یه خود جوده با خودش کلنجار بره برگشت. گفت چه نتیجه رسیدی؟ گفت دست بردار. گفت که مطمئن باش من از طرف معاویه اومدم، اگر حسن ابن علی را بکشی زن یزید میشی، زن یزید که شدی ملکه میشی. گفت چجوری میتونم او رو بکشم؟ یه ظرف سم و زهر بهش داد، شش دفعه امام رو مسموم کرد، هر دفعه امام طلب شفا کردن، البته اینو بعضی از مورخین نقل کردن، هر دفعه امام طلب شفا کردن، از شهادت رهیدن، عجلشون نرسیده بود. تا شد اون زمانی که این زن دوباره اومد به جاده، گفت چرا کارو تموم نکردی؟ گفت شش دفعه مسمومش کردم و هر دفعه دعا کرده. گفت این دفعه سمی آوردم، زهری آوردم که معاویه با مبلغ گزاف از امپراتوری روم خریده و این سم و زهر به قدر این قویز که دیگه مهلت دعا کردن به حسن ابن علی نمیده. همینم شد، هنوز امام سم و زهر از گلوشون پایین نرفته بود که فرمودن تش برام بیارید. تا تش مقابل آقا قرار گرفت، لخت لخت آی خون میانه تش، بلا فاصله این سم و زهر تأثیر شروع شد، اثر شروع شد. اول جایی هم که اثر میگذاره رو کبده، رو کبد اثر گذاشت. دیدی میگن جگر امام پاره پاره شد؟ بله این کبد، کبد امام از بین رفت، پاره پاره شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعضی آمدن دیدنی امام، گفتن چند بار امام لخت لخت های خون از گلوش بیاره تشت. امام حسن رو نمیخوایم غریب بذاریم، نمیخوایم مجلس امام حسن اینجوری باشه، میخوایم صدا به گریه بلند بشه. من باید چجوری برای شما بگم که صدا گریه شما رو بلند کنم؟ شیخ عبدالزهرای عرب می نویسد که من یه شب تو عالم خواب امام حسن و امام حسین رو دیدم. وقتی امام حسن و امام حسین رو دیدم دویدم پیش امام حسن، گفتم آقا جان من روزه خونم، گاهی وقتا به روزه شما رو بخونم دیگه، بعد برای مردم بگم زهر جفا جگر شما رو پاره پاره کرده، برای مردم بخونم زهر جفا جگر شما رو پاره پاره کرده، میخوام ببینم آقا جان این مطلب درسته یا نه. درسته، زهر این کار بر سر شما آورد. امام فرمودن شیخ عبدالزهرا درسته، زهر جفا جگر من رو پاره پاره کرد، اما بدون جگر من واقعا جای دیگه پاره پاره شد. کجا؟ همینو میخواستی؟ جگر من جای دیگه پاره پاره شد، جگر من اونجای پاره پاره شد که تو کوچه های تنگ بنی هاشم راه بر ما بستن، راه بر مادرم بستن، هر طرف مادرم خواست بره راهو بسته بودن، نمیگذاشت، میگفت قباله فدکو به دست من بده. مادرم امتلا کرد، جلو اومد، چنان سیلی به صورت مادرم زهرا زد،
خودش نوشته فضربت و زهرا من ظاهر الخمار، از رو روسری چنان سیری به صورت زهرا زدم. بعد خودش میگه اینقدر محکم زدم گوشواره زهرا افتاد، گوشواره زهرا شکست رو زمین افتاد. بیبی میخوان بلند بشن، نوشته فضربت و زهرا نهرن. این نور رو خاموش کن، این چراغ رو خاموش کن، اینجوری مجلس نمیشه. چراغ رو ببندش دست درد نکنه. ها حواساتون جمعه. گفت فضربت و زهرا نهرن، اگه قراره آروم آروم گریه کنید من دیگه باقیشو نخونم. گفت فضربت و زهرا نهرن، نهرن میدونی یعنی چی؟ بذار من خودمونی بگم، یعنی تا فاطمه میخواست بلند بشه ای بی حیا مادر ما رو میزد. دوباره فاطمه رو زمین میافتاد. امام حسن فرمود جگر من اونجا پاره پاره شد، دیدم مادرم رو زمین افتاده، چادر مادرم زهرا خاک‌آلود شده. اون وقت دست مادر بگیره، مادر بلند شد، چیزی تا خونه دیگه راهی نمونده. امام حسن خردسال بودن، تو مسجد مدینه کنار آقاشون امام حسن امام امیرالمومنین نشسته بودن، یه دز یاران علی هم دور علی غریبوار نشسته بودن. یه دفعه امام حسن خردسالن هنوزا، تازه مادر از دست دادن، یه دفعه رنگ از صورت امام حسن پرید تو بغل آقاش امیرالمومنین. امیرالمومنین دیدن این بچه دارد بدنش میلرزه، عزیزم چی شده؟ چت از چی ترسیدی؟ چرا میلرزی؟ اشاره کرد به سمت در مسجد. امیرالمومنین نگاه کردن دیدن مغیره داره میاد. الهی بشکنه دست مغیره. معاویه گفت آی حسن ابن علی، حسن ابن علی، مغیره یه گلایه داره. میگه نمیدونم چرا هر وقت حسن ابن علی من رو میبینه رنگش عوض میشه. بله بله، این روزه ای امام حسنه، این غم امام حسنه. هر وقت توی کوچه ها رد بشه یادش بیاد اون روزه که مادرش به زحمت از زمین بلند شد. حالا دلارو بفرستید مدینه، حالا دلارو بفرستید مدینه. کجا؟ جا همه تون خالی بود، بیاید در خونه امام حسن جمع بشید. اون لحظه ای که در خونه آقا باز میشه، ابا عبدالله میاد بیرون، جنازه امام حسن رو دارن میارن. جا همه تون خالی بود زیر جنازه امام حسن بگیرید، جا تون خالی بود دور امام حسین رو بگیرید، بگید آقا داغ برادر دیدی، خدا صبرت بده. آقایونا جا همه تون خالی بود زیر بغلای ابوالفضل رو بگیرید، ابوالفضل داغ برادر دیدی. شما نبودین اما یه عده شیعه ها اومدن زیر جنازه امام حسن رو گرفتن، دور ابا عبدالله رو گرفتن، ابوالفضل امرایی کردن. اما یه عده دیگه اومدن تشییع جنازه، اونا یه جور دیگه اومدن، دم حرم پیغمبر منتظرن. یه جور دیگه اومدن. چجوری اومدن؟ با سلاح اومدن. مگه جنگ اومدید؟ بله جنگ اومدن. تا چشمشون به جنازه امام حسن افتاد، ملعونه‌ای دستور داد جلو چشم امام حسین جنازه امام حسن رو تیرباران کردن. امام حسین میفرمود داداش غم من دیگه تمومی نداره، گریم طولانیه، داداشم غارت زده او کسی نیست که اموالشو بردن، غارت زده منم که با دست خودم برادری چون تو در دل خواهد.